ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر، من کیوان حسینی هستم و این برنامه که از همین لحظه شروع شده مجله نیمه شب رادیو فرداست که به دلیل مذاکرات هسته‌ای مدت زمانش کمی بیشتر از همیشه خواهد بود تا بتونیم همه خبرهای مربوط به این مذاکرات رو به تفصیل بشنویم و همچنین از باقی امور جهان هم غافل نمونیم و اخبار مهم ایران و جهان رو هم بتونیم پوشش بدیم. حدود 30 ثانیه است که وارد روز دوشنبه شدیم، 3 آذر 1393 خورشیدی یا 24 نوامبر سال 2014. به بیان دیگه بالاخره رسیدیم به همون دوشنبه موعود که در خبرها مدام بهش اشاره می‌شد به عنوان آخرین روز تعیین شده برای توافق نهایی و جامع بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای که هنوز سرنوشتش واقعا روشن نیست و یه 24 ساعت دیگه دیپلمات‌های دو طرف باید چونه بزنن تا ببینیم به کجا میرسه. درباره مذاکرات طبیعتا مفصل خواهیم گفت، اما قبل از اینکه بریم سراغ گزارشگرمون تو وین، مهمترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران در وین در ششمین روز مذاکرات هسته‌ای ساعتی پیش پایان یافت. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری‌ها گفته است که همچنان بر رسیدن به توافق جامع تمرکز دارند، اما در این دیدار درباره احتمال تمدید مذاکرات نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها صحبت شد. جان کری سپس با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو نشست و آقای ظریف هم با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. وزیر خارجه چین نیز فردا به وین می‌رود. جان کری روز یکشنبه با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان صبح یکشنبه وارد وین شده بود و ساعتی بعد این شهر را ترک کرد. فردا شب 24 نوامبر 3 آذر ماه پایان مهلتی است که طرفین برای دست یافتن به توافق جامع تعیین کرده بودند، اما بنابر گزارش ها رسیدن به چنین توافقی در ساعات باقی مانده بعید به نظر می رسد و احتمال توافق بر سر کلیات مطرح شده است. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس شخصی سوار بر موتور خود را در میان جمعیت تماشاچی در ناحیه یحیی خیل در نزدیک مرز پاکستان منفجر کرد. انتخابات ریاست جمهوری تونس روز یکشنبه برگزار شد. برای نخستین بار رئیس جمهوری تونس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. بنابر گزارش ها 30 نامزد در این انتخابات رقابت می کنند و دو رقیب اصلی از جریان های سکولار منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی و باجی از سبسی رئیس حزب ندای تونس هستند. حزب ندای تونس ماه گذشته با کسب آرای بیشتر در انتخابات پارلمانی به حاکمیت حزب اسلامگرای النهضه پایان داد. حزب النهضه نامزدی را در انتخابات معرفی نکرده و گفته بود نمی‌خواهد با معرفی نامزدی اسلامگرا مردم این کشور را دو قطبی کند. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی برای تعیین 34 نماینده از 40 کرسی مجلس هفته آینده برگزار می‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات بحرین اعلام کرده که در انتخابات پارلمانی روز شنبه فقط 6 نماینده 5 سنی و 1 شیعه توانستند به پارلمان راه یابند و تکلیف بقیه باید هفته آینده روشن شود. به گفته کمیسیون انتخاباتی بحرین 51.5% از واجدین شرایط در انتخابات روز شنبه شرکت کردند. حزب شیعه وفاق انتخابات را تحریم کرده بود، آمار اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات را غیر واقعی خوانده است. حزب الله لبنان از تجهیز این گروه به موشک‌های دقیق نقطه‌زن ساخت ایران خبر داده و این موشک‌ها را تنها راهی کشاندن جنگ با اسرائیل به خاک این کشور خوانده است. قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران افزوده است که ایران نقش اساسی در توسعه توان موشک حزب الله لبنان داشته و آموزش‌های متعددی برای ایجاد برخی از ساختارهای موشک‌ها به این گروه داده است. خبرگزاری تسنیم میگوید منظور قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان از موشک‌های نقطه‌زن موشک فاتح است که دقیق‌ترین موشک ایرانی است. و قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی به قید وثیقه آزاد شد. سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی به رادیو فردا گفت که دخترش پس از 5 ماه بازداشت موقت تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به قید وثیقه 100 میلیون تومان آزاد شده است. قنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است و حکم او روز شنبه ابلاغ شده بود.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمس شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با هم بشنویم. مذاکرات هسته‌ای به دقیقه 90 رسید، اما از توافق خبری نیست. در وین چه خبر است؟ حال و هوای بیرون مذاکرات چگونه است؟ همه را از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین خواهیم شنید. این میان رسیدن به یک توافق جامع تا فردا چقدر واقع بینانه است؟
توافق جامع به معنای واقعی کلمه برای فردا آماده نخواهد بود.
یک کارشناس تحلیل خود را از مذاکرات برای من خواهد گفت. قنچه قوامی، شهروندی که نخستین بار به هنگام تلاش برای ورود به سالن والیبال دستگیر شده بود، ساعتی پیش آزاد شد.
در حال حاضر دخترم تا آمدن حکم قضایی دادگاه تجدید نظر است که ما خواهد بود.
مادر قنچه قوامی ما را در جریان جزئیات پرونده دخترش قرار خواهد داد. محمد فرهادی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، چهارشنبه به مجلس می رود.
بر اساس اظهاراتی که نمایندگان مجلس داشتن، فضا برای رأی اعتماد به آقای فرهادی مثبت هست.
یک شنبه اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری تونس برگزار شد.
انتخابات ریاست جمهوری آخرین مرحله حقوقی این دوران گذاره.
اهمیت این انتخابات در تنها کشوری که بهار عربیش تا اینجای کار ختم به خیر شده را بررسی خواهیم کرد. و گزارش‌های بیشتر از خرید قطعات بوئینگ توسط ایران تا احتمال طرح سوال از وزیر اطلاعات در مجلس و وضعیت ببر منحصر به فرد باغ وحش ارم در تهران، همه در مجله ویژه امشب، مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه آمریکا و ایران در وین، در ششمین روز مذاکرات هسته‌ای پایان یافت. هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا در شهر وین، هماکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این مذاکرات قرار بده. هانا، سلام میکنم به تو. در آخرین بخش خبری که در امروز خواهیم شنید، هرچند که وارد روز دوشنبه شدیم، در بامداد دوشنبه میتونیم بشنویم، بد نیست که ابتدا یه جمع‌بندی بدی از اون چه که از صبح روز یکشنبه تا همین حالا در وین اتفاق افتاد.
سلام میکنم به تو کیوان و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، یک روز پرکار و فشرده دیگر را دیپلمات‌های ایران و پنج به علاوه یک در وین پشت سر گذاشتند. در طول روزی که پشت سر گذاشتیم، چند دیدار کلیدی در کنار دیدارهای متعدد دو جانبه و چند جانبه در وین انجام شد. از جمله اونها یک دیدار سه جانبه تعیین کننده بین محمد جواد ظریف، کات نشتون و جان کری بود. پس از اون یک دیدار دیگری که کلیدی قلمداد شد، اولین دیدار دو جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا در این دور از گفتگوها پس از شش روز بود که از امروز برگزار شد. همچنین دیدار کلیدی دیگری که البته خارج از قالب پنج به علاوه یک و ایران در وین انجام شد، دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی بود که به شهر وین آمد تا در جریان آخرین تحولات در باره مذاکرات هسته‌ای قرار بگیره. در همین حال ورود سه وزیر خارجه پنج به علاوه یک، وزیر خارجه فرانسه، بریتانیا و روسیه از جمله دیگر اتفاقات روز یک شنبه در وین بوده.
الان چه اتفاقی داره میفته و این وزرایی که الان همه در وین هستند کجان و چه کار دارن میکنند؟ آیا همچنان دارن به مذاکره ادامه میدن در این لحظات یا کار دیگه میکنن؟ خبر داریم؟
بله، در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، در هتل کوبرگ محل مذاکرات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیداری دو جانبه با همتای روس خود داشت. سرگئی لاوروف پس از دیدار با جان کری سر میز مذاکره با محمد جواد ظریف نشست. در این حال یک ضیافت شام کاری در محل اقامت وزیر خارجه بریتانیا انجام میشه که در اون وزرای خارجه سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به همراه جان کری و همچنین کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه پنج به علاوه یک در آن شرکت دارند که مذاکره کنندگان حدود نیم ساعت پیش برای شرکت در این ضیافت شام به محل اقامت وزیر خارجه بریتانیا رفتند.
اینم بگم که الان به وقت وین ساعت 9:40 دقیقه است و به همین خاطر هستش که این ضیافت شام الان داره برگزار میشه. به وقت ایران رسیدیم به ساعت 12:10، اونقدر هم دیر نمیرن شام بخورن، در واقع حدود 20 دقیقه به ساعت 10 شب هست. حالا از چشمنداز روز دوشنبه برای ما بگو و اینکه نتیجه نهایی احیانا کی اعلام میشه و چه گمان زنی هایی همکنون میشه اونجا در ارتباط با این نتیجه.
بله، با توجه به اینکه حدوداً 26 ساعت و 20 دقیقه به پایان مهلت توافق ژنو باقی مانده، به پایان روز 24 نوامبر سوم آذر، روزی که برش خیلی تاکید شده از یک سو و از سوی دیگر گفته شده که وزیر خارجه روسیه به طور مثال گفته که این روز روز مقدسی نیست، صحبت‌های متناقضی ما میشنویم در اینجا در وین از دیپلمات‌ها و از افراد نزدیک به مذاکرات. از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا حدود نیم ساعت پیش در حساب توییتری خودش نوشت که آنها همچنان در حال تلاش هستند تا کار رو پیش ببرند و گروه 5+1 همچنان متحد داره با ایران مذاکره میکنه. از سوی ما میشنویم که زمان برای دستیابی به آنچه که توافق جامع و نهایی به صورت کلی با همه جزئیات خوانده شده بود بسیار کم هست و این توافق به دست نخواهد آمد، اما احتمال دستیابی به توافق سیاسی، چارچوبی برای توافق جامع و نهایی همچنان وجود داره. و اگرچه که یک مقام غربی دقایقی پیش به یک خبرنگار وال استریت جورنال گفته بود که اگر که بخوایم فکر بکنیم دستیابی به توافق سیاسی همچنان در تئوری ممکن هست، اما امکانش بستگی به این داره که کار چطوری پیش بره. موضوع دیگر این هستش که ما اینجا شنیدیم که کار بر روی گزینه‌های احتمالی که در صورت دست نیافتن به توافق سیاسی ایران و 5+1 پیش رو دارن صحبت درباره این موضوع آغاز شده. مسئله طبیعی که مذاکره کنندگان باید به اون بپردازند، به هر حال که اگر تا دقیقه آخر روز 24 نوامبر نتونن به اون توافق سیاسی و چارچوب کلی دست پیدا بکنن، باید بدونن که گزینه های پیش روشون چه خواهد بود. یکی از مسائلی که مطرح شده احتمال ادامه توافق ژنو هست، اینکه شاید توافق ژنو برای 6 ماه یا 1 سال دیگر ادامه پیدا کنه. البته این یکی از گزینه هاست. مطمئنا همه اینها مسائلی هستش که در اتاق مذاکره با جزئیات بیشتری داره مطرح میشه و باید دید که مذاکره کنندگان با تلاش بی‌وقفه‌ای که واقعا در پی گرفتن در این روزها و ادامه دادن کار رو به کجا خواهند رساند.
ممنونم هانا کاویانی. اونطوری که تو داری میگی هانا، فردا هم روز بسیار پرکاری رو در پیش رو خواهی داشت و همونطور که روز یکشنبه از صبح تا همین حالا گزارشای رو از وین برای ما و شنوندگان رادیو فردا تهیه کردی، فردا هم بسیار روز سختی خواهد بود برات. امیدوارم فرصت داشته باشی که الان بری استراحت کنی. اما این توافق سیاسی که در روز یکشنبه در برخی رسانه‌ها مطرح شد اصولاً چه معنایی میتونه داشته باشه و تا چه اندازه میتونه در به ثمر رسیدن یا شکست مذاکرات تأثیر بذاره؟ این سوال رو با علی واعظ، کارشناس ارشد گروه بحران، در میان گذاشتم در مصاحبه زنده که در مجله شامگاهی رادیو فردا باهاش داشتم. هم اکنون نسخه ضبط شده این مصاحبه آماده است و میتونیم پاسخی که علی واعظ داد به این پرسش که توافق سیاسی چه معنایی داره رو با هم بشنویم.
ببینید، اون چیزی که با قطعیت میشه گفت در این مرحله این هست که یک توافق جامع به معنای واقعی کلمه با تمام جزئیات برای فردا آماده نخواهد بود، اما اون چیزی که هنوز میشه بهش امیدوار بود گشایشی هست و اینکه پیشرفتی صورت بگیره که توجیه بکنه برای این مهلت پایانی، یعنی روز سوم آذر رو. و این رو حالا میشه اسمهای مختلفی برش گذاشت. من گمان نمیکنم که طرفین یک توافق سیاسی رو منتشر بکنن فردا، برای اینکه توافق سیاسی شبیه توافقی است که در ژنو صورت گرفت و بعد اون وقت 2 ماه مذاکره انجام شد برای اینکه جزئیات اجراییش نهایی بشه، و در چنین کاری اصولاً ریسک زیادی وجود داره برای اینکه ممکنه در جزئیات طرفین به بنبست برخورد بکنن و در این حال این فاصله زمانی بین توافق سیاسی و توافق فنی فاصله ای است که چون توافق هنوز نهایی نشده فشار از بیرون میتونه اون رو از ریل خارج بکنه و براش برای مذاکره کنندگان مشکل درست بکنه.
آقای وایز با این وضع حالا بله بفرمایید، میخوام بپرسم که پیش بینی شما چه هست؟ هرچند که پیش بینی شاید خیلی دشوار باشه، پس اگر توافق سیاسی منتشر نکنن چه کار خواهند کرد؟
ببینید، اون چیزی که احتمالش وجود داره اعلام این هست فردا که پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و بنابراین مذاکره کنندگان تصمیم رو برای این گذاشتن که ادامه بدن گفتگوها رو، حالا یا با یک توقف کوتاه یا بدون توقف کوتاه، به این امید که تا پیش از پایان سال میلادی این توافق رو به نتیجه برسونن. برای اینکه اصولا بحث از یک توافق میانی چندان جذابیتی برای هیچ کدوم از طرفین نداره و در این حال این پروسه هم پروسه نیست که طولانی مدت بشه اون رو زنده نگه داشت و بدون شک در اوایل سال آینده میلادی اگه توافق به دست نیامده باشه کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی وضع خواهد کرد که مذاکرات رو به بن‌بست خواهد کشوند.
حالا با این وصف ایران که از روز اول این دور از مذاکرات گفت که این مذاکرات جشن ملیه، فکر می‌کنید که اگر کماکان به توافقی دست پیدا نکنند در تبلیغات رسمی میتونن بر روی این جشن ملی تاکید بکنند و حتی همین نتایجی که شما میگید رو اگر به دست بیارن اون رو به عنوان جشن ملی توصیف کنن؟
گمان من به این هست به طور کلی که به نفع طرفین هست که اهمیت روز سوم آذر رو در عرصه عمومی شروع کنن به کاهش دادنش، برای اینکه حقیقت امر این هست که همونطور که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفتن هیچ امر مقدسی در مورد این روز وجود نداره و به هر حال این یک روزی است که خود مذاکره کنندگان به عنوان پایان مهلت تعیین کردن. حالا اگه قرار بشه دو هفته، سه هفته یا یک ماه بعد از اون مذاکرات رو ادامه بدن، دنیا به آخر نخواهد رسید. ولی رمز این کار این هست که پیشرفت مند کافی صورت بگیره و ما از حالت بن‌بستی که در عرض چند هفته گذشته درش بودیم خارج بشیم.
و آخرین سوالم هم درباره خبر مهمی است که امروز اتفاق افتاد، سفر سود الفیصل وزیر خارجه عربستان به وین و دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. به هر حال پیش از این اسمی از عربستان در این مذاکرات نبود. این چه معنایی میتونه داشته باشه و تحلیلتون چه هست؟ فکر میکنید که اهمیت این دیدار اصولا در چه است؟
ببینید، عربستان در این مذاکرات نبوده و همچنان هم نیست و خیلی وقتا در گذشته هم شده بود که پیش از مذاکرات یا پس از مذاکرات تیم آمریکایی به اسرائیل یا به عربستان یا به امارات متحده عربی رفته بودن و متحدینشون رو در جریان انضماماتشون قرار داده بودن. این یکی از اقداماتی است که از لحاظ دیپلماسی عمومی آمریکا انجامش لازم هست و آقای کری هم می‌خواستن جزئیاتی از پیشرفتایی رو که صورت گرفته به اطلاع آقای سعود الفیصل برسونن. قرار بود این دیدار در پاریس صورت بگیره که نگرفت، علتشون گرفتار مذاکرات شدن اینجا و بعد آقای سعود الفیصل سر راهشون در فرودگاه میان توقفی داشتن و در همون فرودگاه آقای کری به دیدنشون رفت و ایشون در جریان تحولات دو سه روز گذشته قرار داد. وگرنه عربستان همچنان هم وارد مذاکرات نیست و هیچ نقشی در تعیین خطوط قرمز آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان نداره.
تحلیل علی واعظ رو شنیدیم، کارشناس ارشد گروه بحران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت رسیده به صدای شما شنونده رادیو فردا و نظرات شما درباره مذاکرات هسته‌ای آنچه که در وین در حال رخ دادن هست. شماره پیامگیر رادیو فردا رو در انتهای نظرات شما اعلام خواهم کرد. اگه علاقمندید که زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه، الان میتونید برید سراغ کاغذ و قلم.
جمهوری اسلامی هر 10 سال یک بار هم اجازه بازدید به خبر به آژانس نمیده، در صورت که اگر زیگی به کفش نداشته باشه میتونه آژانس رو آزاد بگذاره که هر وقت میخواد بیاد و بازدید کنه، با دانشمندان صحبت بکنه. چه مشکلی داره جز پنهانکاری و ترس از آژانس؟ توافق 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی بزرگترین اشتباه تاریخ، چون به کمک روسیه بمب اتم میسازن. هم اکنون این رژیم با بشار اسد رو تقویت میکنه، به گروه های تندروی فلسطینی و حزب الله و اسلام گرایان آفریقایی کمک میکنه.
بعضی از هموطنان میگن چرا کشورهای مثل پاکستان، اسرائیل، کشورهای دیگه اونایی که انرژی اتمی دارن، چرا اونا رو امریکا تحریم نمیکنه؟ من میخواستم بگم جمهوری اسلامی داره میگه اسرائیل باید از نقشه جهانی محو بشه. اونا هیچ کدوم هیچ کشوری رو تهدید نکردن، ولی وقتی ما تهدید میکنیم یعنی جمهوری اسلامی تهدید میکنه، خب باید این برنامه رو حذف کنه. ما امیدواریم که حتما توافق بشه و ما از این تحریما راحت شیم، لااقل دارو راحت گیرمون بیاد.
اینا مسئله هسته‌ای رو حل کردن، مسئله اعدامات چی میشه، مسئله نقض حقوق بشرشون چی میشه، مسئله دزدیا چی میشه، مسئله موشکا چی میشه، اینا رو میخوان چی جور حل کنن؟ نمیخوان در مورد اینا توافق برسن، باید یه زیرون مسئله هم حل کنن دیگه.
هر وقت ایران قبول کرد که از دخالت توی فلسطین، عراق و سوریه دست بکشه، اون موقع این مذاکرات تموم میشه. مذاکرات هسته‌ای 80% سر همینه. بعدم 35 سال هی مردم گفتن مرگ بر آمریکا. حالا بعد برای التماس کنن که با آمریکا کنار بیان، بعدم میخوان جشن بگیرن.
مردم توی هفته گذشته دارن با نگرانی مذاکرات رو دنبال میکنن و مثل اینکه به سرنوشت تک تک مردم این مسئله هسته‌ای گره خورده. همه از رسانه‌های خارجی البته دنبال میکنن، چون به رسانه داخلی هیچ اطمینان نمیکنه و طوری مضطرب با نگران هستن مثل اینکه قرار در صورت عدم توافق اعدامشون کنن یا در صورت توافق تناب دارو از گردنشون بردارن. نمیدونم، مردم ندیده بودم اینقدر حساس. همه از هم سوال میکنن، تو نونوایی، تو تاکسی، تو اتوبوس، در نمیدونم بقالی، نمیدونم رهبرانم اینقدر نگران هستن، اونا هم براشون اینقدر مهم هست دلواپستان چطور؟
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 0042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. قنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی که در حدود 5 ماه پیش در تهران بازداشت شده بود، روز یکشنبه با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. بر پایه برخی گزارش‌ها، قنچه قوامی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. خانم قوامی روز 30 خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود که به خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. حسین قویمی در گفتگو با سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی در تهران، در مورد چگونگی آزادی موقت دخترش پرسیده است. سوسن مشتاقیان:
ما امروز صبح رفتیم پیش قاضی شعبه 26 که مرخصی پزشک بگیریم و دخترم آزاد کنیم، که قاضی گفت با آزادی موقت دخترم با وثیقه 100 میلیون تومانی موافقت کرده و دیگه نیاز به گرفتن مرخصی پزشکی نیست و در حال حاضر دخترم تا اومدن حکم قضایی دادگاه تجدید نظر است که ما خواهد بود. دختر من تو دادگاه بعدیش از خودش دفاع صرفا حقوقی کرد و به بیگناهی خودش پافشاری می شد. ما فقط خیلی امیدواریم که دادگاه تجدید نظرم اونو از همه اتهامات تبرئه کنه. در حال حاضر با خانواده خواهد بود و ما پیگیری حال سلامتیش هم هستیم. بعدم در مورد مسائل کسی هم که وکیلمون گفت بود پیگیری قانونی می کنیم.
در خبرها بود که قنچه به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده. آیا این خبر رو تایید می کنید؟
بله.
خانم مشتاقیان، وکیل تازه‌ای گرفتین؟ وکیل تازه دخترتون چه کسی است؟
نه، هنوز وکیل نگرفتیم ما.
خیال دارین آیا بدون وکیل تقاضای تجدید نظر کنید یا خیال دارین وکیل بگیرین؟
نه، حتما دادگاه تجدید نظر میره.
منظورم اینه که وکیل هم استخدام خواهید کرد برای رفتن به دادگاه تجدید نظر؟
احتمالاً بله، وکیل میگیریم برای
دادگاه
تجدید نظر.
توضیحات سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی در تهران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم حسین قویمی درباره آخرین وضعیت پرونده دخترش. فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، میگوید که این شرکت قطعات هواپیماهای بوئینگ خود را با نرخ رسمی از شرکت آمریکایی بوئینگ خریداری کرده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که روز یکشنبه 2 آذر ماه منتشر شده، با اشاره به امضای قراردادی 300 هزار دلاری میان هما و شرکت بوئینگ گفته است که با توجه به اینکه قرارداد ما با شرکت بوئینگ مستقیم بود، قیمت قطعات بر اساس نرخ رسمی دفترچه بوئینگ خریداری شد. مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی توضیح داده که کمپانی‌های اصلی دفترچه‌ای به نام دفترچه فهرست قیمت دارند که قیمت‌های آن در تمام دنیا یکسان است. او گفته است این گونه نیست که قطعات را به هما با یک قیمت بفروشند و به شرکت هوایی دیگری با قیمتی دیگر. پیش از این یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که قیمت پیشنهادی شرکت آمریکایی بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران 3 برابر قیمتی است که ایران با دور زدن تحریم‌ها می‌پرداخته. جلیل سرقلعه گفته بود در واقع اگرچه تفاهم نامه با بوئینگ همچنان برقرار است، اما این تفاهم نامه سودی برای حمل و نقل هوایی ما ندارد و ما می توانیم قطعات مورد نیازمان را به 1/3 قیمت پیشنهادی آنها تامین کنیم. شرکت هواپیمایی ایران که در دهه 1970 یکی از ایمنترین خطوط هوایی جهان بود، در نتیجه تحریم هایی که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران وضع شد، به مرور با مشکلات زیادی برای تامین قطعات یدکی هواپیماهای خود روبرو شد که بسیاری از آنها ساخت شرکت بوئینگ آمریکا بودند. شرکت هواپیمایی ایران در حوادث هوایی مختلف متحمل تلفات جانی زیادی شد، اما بر اساس توافق موقت ژنو که 3 آذر ماه سال 1392 میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی به دست آمد، شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک اجازه یافتند تا قطعات و دستورالعمل‌های مربوط به هواپیماهای مسافربری را به ایران بفروشند. بوئینگ سپس در بیانیه‌ای که روز 30 مهر ماه صادر شد اعلام کرد که برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران دستورالعمل‌های هواپیماهای مسافربری، نقشه‌ها و نمودارهای ناوبری و اطلاعات این هواپیماها را برای کمک به بهبود ایمنی صنایع هواپیمایی به شرکت ایران ایر فروخته است. مدیر عامل هما در مصاحبه خود با خبرگزاری تسنیم ابراز امیدواری کرده است تا با توافق بر سر برنامه اتمی ایران صنعت حمل و نقل هوایی نیز از شرایط بهتری برخوردار شود و بتوان هواپیماهای مناسبتری را نیز به کشور وارد کرد.
گزارش الهی روانشاد رو با هم شنیدیم. محمد فرهادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای پست وزارت علوم روز چهارشنبه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می رود. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و از او درباره دیدگاه موافقان و مخالفان آقای فرهادی پرسید.
بر اساس اظهاراتی که نمایندگان مجلس داشتن، فضا برای رأی اعتماد به آقای فرهادی مثبت هست و یا حداقل مانند گزینه‌های پیشنهادی قبلی از پیش تعیین شده نیست. برخی از مخالفان گزینه‌های قبلی از آقای فرهادی حمایت کردند و برخی دیگه هم راه را نبستن و گفتن که اگر آقای فرهادی بتونه نظر نمایندگان رو جلب بکنه، در نهایت به آقای فرهادی رأی میدن. و تنها چیزی که به هر حال ممکنه کار را تا حدودی برای آقای فرهادی مشکل کنه، اتفاقات پیش بینی نشده در روز جلسه رأی اعتماد هست و ناهماهنگی‌های بین تیم دولت و موافقان هست که به هر حال وجود داره.
الان مشخص هست آقای مهرابی که موافقان روی چه نکاتی از آقای محمد فرهادی گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم دارن تاکید میکنن؟
به جز موافقان و حامیان دولت در مجلس، بخشی از اصولگرایان هم از آقای فرهادی حمایت میکنن که اونها اتکاشون بیشتر به سابقه مدیریتی آقای فرهادی در وزارت بهداشت و وزارت علوم هست و معتقدن که ایشون با این سابقه مدیریت توانایی اداره وزارت علوم را دارن. همینطور مواضع سیاسی آقای فرهادی را بخشی از اصولگرایان متفاوت با مواضع وزرای پیشنهادی قبلی میدونن و اعلام میکنن که ایشون از تیم مدیریتی آقای معین نیست و خود شخصیت مستقل قلی داشته. از سوی دیگه موافقان سعی میکنن مطالبی که درباره نامه که آقای فرهادی به همراه آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی در سال 88 درباره بازداشت‌های غیرقانونی امضا کردن را اعلام بکنن که ایشون از اون نامه رضایت ندارن و امضای این نامه را تکذیب کردن.
آقای مهرابی، روزنامه اعتماد در چاپ روز یک شنبه خودش گزارشی داشت درباره اینکه برخی از نمایندگان مخالف جلساتی محرمانه و شبانه دارن و اونها را حلقه نه معرفی کرده بود و گفته بود که با هر گزینه آقای روحانی مخالفت خواهند کرد. مشخص هست که این گروه چه افرادی و چه جریانی هستند در مجلس که به تعبیر روزنامه اعتماد ممکنه با هر گزینه آقای روحانی مخالفت بکنن؟
برخلاف وزرای پیشنهادی قبلی که مخالفان از چند روز قبل اقدام به مانور رسانه‌ای می‌کردند، برای آقای فرهادی مخالفان گویا تصمیم گرفتن که سیاست سکوت را پیشه بکنن و بیشتر برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشن برای هماهنگی در روز جلسه رأی اعتماد. تنها برخی وبسایت‌های نزدیک به بسیج دانشجویی هست که در روزهای گذشته به حملات خودشون علیه آقای فرهادی ادامه دادن و به نظر می‌رسه نمایندگان نزدیک به بسیج دانشجویی و سپاه و برخی نهادهای امنیتی امنیتی در دانشگاه و اینطور طبیعتاً طیف پایداری همچنان مخالف آقای فرهادی هستند و اونها دارن به فشارهای خودشون ادامه میدن تا در صورت رأی نیاوردن آقای فرهادی بتونن یک اصولگرا را به عنوان وزیر معرفی بکنن و طبیعتاً اونها با همه گزینه‌هایی که در دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی مسئولیت داشتن مخالف هستند.
آقای مهراب، آیا سابقه آقای فرهادی که در سابق وزیر دولت آقای میرحسین موسوی بوده و همچنین وزیر بهداشت دولت آقای خاتمی، آیا این سابقه ممکنه تأثیر بذاره در رأی او در مجلس اصولگرا؟
به هر حال سابقه آقای فرهادی در وزارت علوم مربوط به سالهای خیلی دور هست و ایشون بیشتر به سابقه شون در وزارت بهداشت شناخته میشن و در دولت دوم آقای خاتمی هم به هر حال به دلیل اختلافاتی که تیم مشاوران آقای خاتمی با آقای فرهادی داشتن ایشون در دور دوم برای وزارت معرفی نشدن و این ممکنه به هر حال از دیدگاه برخی از اصولگران مجلس هم نکته‌ای باشه که بخوام با آقای فرهادی رأی بدن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر که همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، دارید برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنید که به شکل ویژه طولانی تر از همیشه هست و تا ساعت 1 بامداد امشب ادامه خواهد داشت. در نیمه دوم مجله نیمه شب چند گزارش براتون داریم و از جمله بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش ها و برنامه هفتگی صدای دیگر، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمس می‌شنویم.
با سلام دوباره. دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران در وین در ششمین روز مذاکرات هسته‌ای عصر یکشنبه پایان یافت. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری‌ها گفته است که همچنان بر رسیدن به توافق جامع تمرکز دارند، اما در این دیدار درباره احتمال تمدید مذاکرات نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها صحبت شد. جان کری سپس با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و کاتین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 به گفتگو نشست و آقای ظریف هم با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. وزیر خارجه چین نیز فردا به وین می‌رود. جان کری روز یکشنبه با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز گفتگو کرد و وزیر خارجه عربستان صبح یکشنبه وارد وین شده بود و ساعتی بعد این شهر را ترک کرد. دوشنبه شب 24 نوامبر، 3 آذر ماه پایان مهلتی است که طرفین برای دست یافتن به توافق جامع تعیین کرده بودند، اما بنابر گزارش‌ها رسیدن به چنین توافقی در ساعات باقی مانده بعید به نظر می‌رسد و احتمال توافق بر سر کلیات مطرح شده است. نیروهای عراقی میگویند که دو شهر جلوله و سعدیه در شمال بغداد را از کنترل گروه خلافت اسلامی آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دو شهر از چند ماه پیش در تصرف نیروهای این گروه است. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه هنوز منبع مستقلی خبر آزادی شهرهای جلوله و سعدیه را تایید نکرده، نوشته است که شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد در این جنگ حضور داشتند. بر اساس این گزارش حداقل 23 پیشمرگه و شبه نظامی در درگیری‌های روز یکشنبه کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. انتخابات ریاست جمهوری تونس روز یکشنبه برگزار شد. برای نخستین بار رئیس جمهوری تونس با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بنابر گزارش‌ها 30 نامزد در انتخابات رقابت می‌کنند و دو رقیب اصلی از جریان‌های سکولار منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی و باجی از سبسی رئیس حزب ندای تونس هستند. حزب ندای تونس ماه گذشته با کسب آرای بیشتر در انتخابات پارلمانی به حاکمیت حزب اسلامگرای النهضه پایان داد. حزب النهضه نامزدی را در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه معرفی نکرده و گفته بود نمی‌خواهد با معرفی نامزدی اسلامگرا مردم این کشور را دو قطبی کند. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما روز یکشنبه گفت این شرکت قطعات هواپیماهای بوئینگ خود را با نرخ رسمی از شرکت آمریکایی بوئینگ خریده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای پرورش با اشاره به امضای قرارداد $300,000 میان شرکت‌های هما و بوئینگ افزوده است که با توجه به اینکه قرارداد ایران با این شرکت مستقیم بوده، قیمت قطعات بر اساس نرخ رسمی دفترچه بوئینگ خریداری شده. پیش از این جلیل سرقلعه عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود که قیمت پیشنهادی شرکت بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران 3 برابر قیمتی است که ایران با دور زدن تحریم‌ها می‌خریده. بر اساس توافقنامه آذر ماه سال گذشته در ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک اجازه یافتند تا قطعات مربوط به هواپیماهای مسافربری را به ایران بفروشند. حزب الله لبنان از تجهیز این گروه به موشک‌های دقیق نقطه‌زن ساخت ایران خبر داده و این موشک‌ها را تنها راه کشاندن جنگ با اسرائیل به خاک این کشور خوانده است. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران افزوده است که ایران نقشی اساسی در توسعه توان موشک حزب الله داشته و آموزش‌های متعددی برای ایجاد برخی از ساختارهای موشک‌ها به این گروه داده است. خبرگزاری تسنیم میگوید منظور قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان از موشک‌های نقطه‌زن موشک فاتح است که دقیق‌ترین موشک ایرانی است. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی برای تعیین 34 نماینده از 40 کرسی مجلس هفته آینده برگزار می‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات بحرین اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی روز شنبه فقط 6 نماینده 5 سنی و 1 شیعه توانستند به پارلمان راه یابند و تکلیف بقیه باید هفته آینده روشن شود. به گفته کمیسیون انتخاباتی بحرین 51.5% از واجدین شرایط در انتخابات روز شنبه رأی دادند. حزب شیعه وفاق که انتخابات را تحریم کرده بود آمار اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات را نیز غیر واقعی خوانده است. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس شخصی سوار بر موتور خود را در میان جمعیت تماشاچی در ناحیه یحیی خی در نزدیک مرز پاکستان منفجر کرد. و خبرگزاری ایرنا از ادامه اعتراض صنفی حدود 240 کارگر پیمانکاری پتروشیمی فجر در منطقه ویژه بندر ماهشهر در روز یکشنبه خبر داد. به نوشته ایرنا این اعتراض صنفی کارگران در اعتراض به تأخیرهای مکرر در پرداخت دستمزدشان در ماه‌های اخیر از روز شنبه آغاز شده و آنها دست از کار کشیدند. این کارگران همچنین خواستار پرداخت پاداش افزایش تولید هستند که دستور پرداخت آن از سوی وزیر نفت صادر شده است.
ممنونم. تا سنگ خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب گزارش‌هایی خواهیم داشت از خرید قطعات بوئینگ توسط ایران، احتمال طرح سوال از وزیر اطلاعات در مجلس و وضعیت ببر منحصر به فرد باغوش ایرم در تهران. اما قبل از همه اونا میریم سراغ تونس. مردم تونس در اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در این کشور روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. هرچند تعداد نامزدها به چند ده نفر میرسد، اما بنابر نظرسنجی‌ها رقابت اصلی بین منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی تونس و باجی السبسی رئیس حزب ندای تونس است. حزب ندای تونس ماه گذشته با پیروزی در انتخابات پارلمانی به حاکمیت حزب النهضه پایان داد. حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان در مصاحبه با همکارم الهه روان شد از اهمیت این انتخابات در اولین کشوری که بهار عربی را تجربه کرد میگوید.
تونس سلسله جنبان اون بهار عربی بلوج تحولاتی که به بهار عربی موسوم شد و خیلی هم سریع تونس از شر دیکتاتور نجات پیدا بکنه، کمتر خونریزی به صورت گرفت این کشور و ظرف 3-4 سال هم برخلاف سایر کشورهای بهار عربی از جمله لیبی، مصر، یمن، سوریه تونسته با آرامش نسبی بیشتری پروسه گذار خودش رو طی بکنه، قانون اساسی نسبتا مترقی رو تدوین بکنند، انتخابات مجلس رو برگزار بکنند و تعاملی که نیروی سکولار و مذهبی در این کشور با هم داشتن به رغم برخی موقع‌ها تنش بینشون به حسابی بالا گرفته ولی بازم به تعامل و اجماعهایی رسیدن و کشور رو تا به امروز پیش بردن و میشه گفت این انتخابات ریاست جمهوری آخرین مرحله حقوقی این دوران گذاره و کشور یک سامان سیاسی نسبتا باثبات پیدا میکنه و باید برسه به امورات نسبتا مهمترش به خصوص مسائل اقتصادی.
آقای حسینی فرد، صف بندی در انتخابات یکشنبه چه هست؟
میشه گفت که خب ما چیزی در حدود 20 تا 25 تا نامزد هستش در این انتخابات ریاست جمهوری، چهره های نسبتا موجه و با سابقه آقای حمامی که 10 تا حزب چپ رو نمایندگی میکنه یا یک خانمی هست یک از قاضیای معروف تونس که دوره بن علی زیر فشار بوده. با همه این احوال به نظر میاد که مساف اصلی بین دو تا چهره است، رئیس جمهور کنونی که آقای منصف مرزوقی باشه که از مدافعان حقوق بشر بوده، ظرف این 2-3 سال هم رئیس جمهور بوده، در این حال این وضعیت خراب اقتصادی تا حدودی به پای ایشون نوشته شده، حزبش در انتخابات پارلمان خیلی کم دوست کرسی کسب بکنه. در برابر همکار ایشون آقای اسپسیه. اسپسی از سیاستمداران نسبتاً پرسابقه دوران بورقیبه است، دوران بن علیه، ولی کمتر به عنوان آدم اونها به حساب میاد. تا حدودی استقلال خودش حفظ کرده، طوری که بعد از فرار بن علی چند ماهی خودش ریاست دولت موقت انقلاب رو به عهده داشته. حالا این سرفندیا کشیده شده، عملاً یک حالتی از شکاف مذهبی و سکولار شکل گرفته، یعنی با توجه به حمایت غیر رسمی که النهضه از اون حزب اخوان المسلمین و نسبی حتی سلفی ها دارن از آقای منصف مرزوقی میکنن به طور غیر رسمی، عملاً به عنوان یک نیروی در برابر سکولارها معرفی شده. اسپسی با توجه به ترسی که دو بخشی از جامعه شکل گرفته که نکنه همون اوضای مصر و اخوان المسلمین پیش بیاد، و با توجه به دستاوردهای نسبتاً مترقی دوران بورقیبه، خودش رو نماینده بخش سکولار جامعه داره معرفی میکنه و دائم داره هشدار میده که رأی با آقای مرزوقی میشه رأی به النهضه، رأی به اسلام مذهبی ها، و رأی به این که بیش از پیش جامعه بسته بشه. از این بر آقای مرزوقی میگه که اسپسی آدم دوره بورقیبه است، آدم دوره بن علیه، و میتونه دوباره همون گذشته رو احیا بکنه. یعنی بحث سر این که کدوم طرف نماینده دوره گذشته است یا کدوم طرف نماینده اسلامی است، به نوعی پولاریزه کرده جامعه رو، در حالی که هر دو طرف به هر صورت مجبورن که با طرف مقابل کار بکنن با توجه به نیروی نسبتاً قوی که هر طرف در جامعه تونس داره.
آقای حسینی فرد، از دیدگاه شما چگونه است که تونس تونسته خودش را از بلایایی که دیگر کشورهایی که بهار عربی به اونها رسیده حفظ بکنه و آرامشی نسبی در این کشور همواره در این سالها برقرار بوده؟
سه چهار تا عامل رو میشه برشمرد برای اینی که تونس تا حدودی مثلا موفقیت آمیزتر عمل کرده. یکی این که دوره سرنگونی بن علی خیلی سریع طی شد و کمتر به خونریزی انجامید، با توجه به اینکه ارتش بلافاصله از پشتیبانی ایشون دست کشید، تا حدودی راه باز شد که جامعه به اون دستاورده اولیه خودش برسه. در این حال تونس دچار شکاف‌های قومی و مذهبی به اون معنا نیست، مثل اونطوری که فرض کنید ما در لیبی شاهدش هستیم که شرق و غربش اختلافات تاریخی دارند. مسئله نفت هم درش مطرح نبوده، فقر هم مثل مصر اونچنان درش عمده نبوده، اخوان المسلمینش هم پیشرفته تر و روزآمدتر بوده تفکراتی که داشته. همه اینها به علاوه جامعه مدنی نسبتاً قوی تر تونس، در نظر بگیریم که دوران بورقیبه و هر صورتی که از مترقی ترین قانونهای اساسی جهان عرب و دوش عرب که کشور استبدادی بود، ولی در زمینه حقوق مدنی، در زمینه برابری حقوق زن و مرد و به خصوص حتی اتحادیه کارگری و این حرفا هم توی تونس نسبتاً اینها عمل میکردن، طوری که همین توی این بحران 4 سال اخیر ما می‌بینیم اونجایی که بین جناح‌های مختلف سیاسی کشور بحران بالا می‌گیره، اتحادیه کارگری برآمد از دوران بورقیبه میشه عامل سازش و میانجیگر این جناح‌های مختلف و تا حدودی میتونن به اجماع برسن.
توضیحات حبیب حسینی فرد رو می‌شنیدین درباره انتخابات ریاست جمهوری تونس در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که 15 نماینده مجلس ایران طرحی برای سوال از وزیر اطلاعات تهیه کردند. آنها نسبت به انتشار گزارشی منتسب به رئیس جمهوری در رسانه‌های خارج از کشور معترض هستند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
15 نماینده مجلس ایران قصد دارند یکی دیگر از وزرای دولت حسن روحانی را به مجلس فرا خوانند. این بار وزیر یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌ها، وزارت اطلاعات. خبرگزاری فارس می‌گوید نمایندگان معترض به وزیر اطلاعات از انتشار گزارشی در رسانه‌های به گفته آنها ضد انقلاب علیه یکی از نهادهای امنیتی کشور انتقاد دارند و می‌خواهند وزیر در این باره توضیح دهد. آنها گفتند وزیر اطلاعات باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه گزارش منتسب به رئیس جمهوری ایران علیه یکی از نهادهای امنیتی کشور در رسانه‌های به گفته آنها ضد انقلاب منتشر شده است. برخی از نمایندگان شناخته شده عضو جبهه پایداری از جمله جواد کریمی قدوسی، محمود نبویان، مهدی کوچکزاده و اسماعیل کوسری از جمله امضا کنندگان این طرح سوال هستند که خبرگزاری فارس میگوید روز یکشنبه تحویل هیئت رئیسه شده است. با آنکه امضا کنندگان این طرح سوال مشخص نکردند که منظورشان از گزارش منتسب به رئیس جمهوری که در رسانه‌های خارج از کشور منتشر شده چه گزارشی است، اما بر اساس موارد مطرح شده در طرح سوال به نظر می‌رسد اشاره ای آنها به گزارشی باشد که به تازگی در وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی منتشر شده است. در این گزارش از فعال شدن بخش‌های مختلفی زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده شده بود که به نوشته این وبسایت کارشان رصد و ایجاد اختلال در عملکرد دولت حسن روحانی است. وبسایت سهام نیوز نوشته بود که حسن روحانی در دیدار با آیت الله خامنه ای گزارشی از عملکرد این نهادها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه داده و آقای خامنه ای هم در پاسخ گفته است سپاه پاسداران از وی فرمان نمی برد. از زمان انتشار این گزارش واکنشی از سوی مسئولان و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نسبت به آن دیده نشده بود، اما حالا نمایندگان معترض به وزیر اطلاعات می‌خواهند تا محمود علوی به آنها توضیح دهد که آیا این گزارش را تایید می‌کند و در صورت تایید چه نهادی این گزارش را تهیه کرده و چگونه نسخه‌ای از آن به رسانه‌های خارج از کشور رسیده است. اردیبهشت ماه امسال حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهار نظر کم سابقه‌ای از رسانه‌های زیر نظر نهادهای نظامی خواسته بود تا از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد نکنند. آن زمان برخی مشاوران و معاونان رئیس جمهوری ایران از جمله حسام الدین آشنا این هشدار آقای فیروزآبادی را دستوری از سوی مقامات ارشد نظام توصیف کرده بودند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.